نظر شما چه ضرورتهایی باعث شد که بحث احیا و ارتقای روابط دو کشور ایران و بحرین به عنوان دو کشور همسایه اتفاق بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت کنید موضوع روابط دوستانه، حسنه، برادرانه با همسایگان از ابتدای انقلاب مورد توجه جمهوری اسلامی بوده. حالا در دولت‌های مختلف بنا به اقتضائاتی این رویکرد حالا شدت و ضعف پیدا می‌کنه. در دولت کنونی جناب آقای رئیسی هم نگاه به همسایگان جزء اولویت‌های جدی جمهوری اسلامی هست. این که سخنگوی محترم وزارت خارجه گفتن ایران آماده روابط دوستانه با بحرین هست، همچنان که شما اشاره کردید، این موضع جدیدی نیست، بلکه یادآوری مواضع گذشته جمهوری اسلامی.
بله.
ببینید بعد از ایجاد رابطه با عربستان که ما چند سالی به صورت آشکار و پنهان با سعودی ها گفتگو داشتیم که 5 دورش رو حداقل عراق وساطت کرد و میانجی بود و دور آخر دیگه با توجه به شرایطی که به وجود اومد دیگه، شنوندگان و هستالی توجه دارید که در چین این اتفاق افتاد. بعد از رابطه با عربستان، خب برخی کشورهای دیگه هم اعلام کردن که کشورهای مسلمان منظورم هست، اعلام کردن که آماده بهبود روابط با ایران هستن. تو اخبار من دیدم، حتما شما دیدید، فردا یا تو این هفته جناب آقای شمخانی به امارات میرن، اماراتی که از همسایگان جدی جمهوری اسلامی هست. اردنی ها مواضع مشابهی رو داشتن و جاهای دیگه. هیئت پارلمانی ما بحرین رفته بود چند روز گذشته که مقامات بحرینی اهم از پارلمانی و دولتی استقبال شایسته‌ای کردن، توجه بسیار زیادی به این هیئت داشتند و مواضع مثبتی رو که برای ایجاد رابطه ابراز داشتند. اینکه این روابط کی شکل بگیره، به نظرم الان گمان زنی مقدار زود هست. اینجور نیستش که من فکر کنم که فردا یا پس فردا یا یه ماه دیگه است. بالاخره باید مقدماتش چیده بشه، موضوعات مختلفی باید در گفتگوها بهش پرداخته بشه، ولی چشمنداز قاعدتا افق روشنی رو به ما بشارت میده بین ما و بحرین مثل بقیه کشورها. فکر میکنم با کویت هم همین صورت بگیره. اینکه ضرورتش میفرمایید چی هست؟ یک ضرورتش این که مسلمانیم، ما مسلمانیم، بحرینی ها مسلمانن، همسایه هستیم و نگرانی های مشترک داریم، علایق مشترک داریم. من فکر میکنم حالا بعد از ایجاد رابطه با عربستان سعودی که قاعدتا باید تا پایان اردیبهشت ماه سفارتخونه ها باز بشن، فکر میکنم گفتگو و توسعه رابطه با سایر کشورها از جمله بحرین، کویت، جاهای دیگه در دستور کار قرار خواهد گرفت. این سرعت و نحوه شکل گیریش بستگی داره به اینکه در گفتگوها دوستان مقابل ما و همکاران ما چه در وزارت خارجه چه در جاهای دیگه مباحث رو چجوری جلو ببرن.
آقای دکتر، خب ما به هر حال تلاش اسرائیل رو دیدیم که چقدر در واقع در پی این بودن که یک در واقع همجرایی با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس درست بکنن. خب یکی از اهدافش هم در واقع علیه ایران بود، کشور رژیم صهیونیستی. خب وقتی این همجرایی ها زیاد بشه، حضرت علی آینده این همجرایی را در سطح منطقه به چه صورت میبینید؟ با توجه به عرض کردن یکیش که رژیم صهیونیستی بود یا امریکا بود که خب اخیرا مانوری برگزار کرد با حضور 50 کشور.
بله.
این در واقع مورد رو به چه صورت تحلیل میفرمایید؟
ببینید، داشتن روابط خوب میان ما و همسایگان مسلمانمون و همگرایی که شما به درستی اشاره کردید یه چیز طبیعی هست. اون چیزی که غیر طبیعی هست این که رژیم سهیونیستی بخواد خودش رو اینجا به عرصه وجود و ظهور برسونه. شما جام جهانی قطر رو دیدید، چه خبرنگاران اسرائیلی، چه تماشاگران اسرائیلی، یعنی جهانگرداشون، توریستاشون از سوی مردم قطر اصلا برخورد خوبی رو ندیدن، خودشون تو گزارشاشون نوشته بودن. لذا رژیم صهیونیستی در منطقه بسیار منفوره. حالا روابط ما، روابط حسنه ما با همسایگان توطئه های رژیم صهیونیستی رو خنثی میکنه قطعا. یعنی یکی از کشورهایی که به صورت جدی و علنی موضع گرفت رژیم صهیونیستی بود در مقابل ایجاد رابطه بین ایران و عربستان سعودی. روزنامه های خود اونها و نخست وزیر سابق اونها گفته بود این توافق، سه بار گفته بود، باخت 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 رژیم صهیونیستی است. خب وقتی این شکلی هست، خود اونها این رو میگن، روشن ایجاد رابطه مستحکم بین ما و همسایگانمون هم به نفع ماست، هم به نفع همسایگانمون، هم در جهت امنیت و توسعه منطقه هست. من دیروز و امروز دیدم وزیر اقتصاد یا وزیر دارایی عربستان گفته بود این رابطه موجب میشه که ما سرمایه گذاری های جدی در ایران داشته باشیم.
بله
دیدید اینم، بله، این باعث میشه منطقه روی آرامش و برادری رو ببینه. و خب اونی که ضرر میکنه رژیم صهیونیستیه دیگه، اون کسیه که علاقه نداره این کشورها به هم دیگه متصل باشن و روابط خوبی داشته باشن. پنهان هم نکردن، گفتن هم این باخت رژیم صهیونیستی بود.
جزو معدود دفعاتی بود که این سران رژیم با صراحت گفتن که بله واقعا ما شکست خوردیم در این زمینه با احیای روابط عربستان.
همینطوره، روزنامه های آمریکایی اونا گفته بودن آمریکا هم شکست خورد. منتها آمریکایی‌ها یه جوری دو پهلوی مثبت موضع گرفتن.
بله.
دو پهلوی محتاطانه مثبت که از قافله احساس نکنن دنیا عقب افتادن. ولی آمریکایی‌ها هم خوشحال نشدن و توی رسانه‌هاشون این به وضوح دیده میشد.
بله، عملا اون هزینه‌هایی که درباره مانور اینجور مسائل انجام دادن فکر نمی‌کنم بتونن آن نتیجه که دلخواهشون بود بگیرن.
بله، به خاطر اینکه ببینید آمریکا در سایه شکاف و نفاق و دشمنی کشورهای منطقه میتونه اینجا حضور داشته باشه، سلاح بفروشه، پایگاه بزنه. ولی وقتی کشورهای منطقه با هم برادران زندگی کنن چه توجیهی داره آمریکا؟ لذا روشن هستش که باید ناراحت باشن و هستن.
آقای مولایی اگر اجازه بفرمایید من از آقای دکتر آصفی سوالی دارم که اون رو ازشون بپرسم. خواهش میکنم آقای دکتر آصفی. خدا قوت. فردا آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی راهی امارات هستند. از نگاه جناب عالی که سخنگوی اسبق وزارت خارجه بودید، در وزارت خارجه سابقه طولانی دارید، فعالیت‌های متعددی انجام دادید و همچنین سفیر بودید در امارات و ساختارهای اونجا رو به خوبی باهاش آشنایی دارید، بفرمایید که این سفر از لحاظ امنیتی و اقتصادی چقدر میتونه مهم باشه؟
ببینید چند وقت پیش، حالا یا 3 ماه یا 4 ماه، تاریخ دقیقش یادم نیست،
بله،
همتای آقای شمخانی ایران اومده بودن. تصور میکنم سفر علنی نشد، یعنی رسما اعلام نشد، یا شاید هم شد، گفتگوهای خوبی داشتن. حالا این سفر در پاسخ اون برنامه ریزی شده بود. البته موضوع گشایش روابط بین ما و عربستان در این سفر تأثیر مثبت جدی خواهد گذاشت. خب ما با اماراتی ها در زمین های مختلف همکاری داریم. امارات حجم رابطش با ما با هیچ کدوم از همسایگان قابل مقایسه نیست، تنها شاید از چین روابطش با ما کمتره. ما با امارات رابطه گسترده‌ای داریم، واردات، صادرات، صادرات مجدد که اصطلاحا میگن ری اکسپورت، اینا هستش. ایرانیان زیادی در امارات داریم، چند صد هزار ایرانی ما داریم در امارات زندگی میکنن. همکاری های بانکی داریم، همکاری های اقتصادی عمیق داریم. هر دو تا کشور نگران موضوع تروریسمن، مواد مخدرن، چون یکی از مسیرها میتونه از همسایه‌های شرقی ما باشه، به ایران بیاد یا به اروپا بره یا به حوزه کشورهای خلیج فارس بره. اینا موضوعاتی است که میتونه بحث بشه، قبلا هم بحث شده. فکر میکنم این سفر ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و شهروندی کنسولی رو هم در بر بگیره و به نظرم سفر به هنگامی هست، ان شاء الله اثرات خوبی هم در توسعه رابطه دو کشور داشته باشه.
چقدر میتونه به لحاظ اقتصادی و امنیتی موثر باشه؟
خیلی زیاد. بالاخره ببینید ما همکاری وسیعی داریم با امارات.
حالا فارغ از این که ما روابط تجاری و اقتصادیمون، شما هم فرمودین واقعا روابط خیلی خوبی هستش، در رده های بالایی هست نسبت به سایر کشورها، البته بازم شما تاکید فرمودین به غیر از چین. واقعا اینکه چقدر میتونه دستاورد جدیدی برای کشور ما داشته باشه، رهاورد داشته باشه این دیدار؟
ببینید برای هر دو تا کشور داره، یعنی اینکه امارات خیلی متکی به تجارت با ایران هست، چه به لحاظ تجارت شخصی و فردی خودش، چه به لحاظ تجارت صادرات مجدد. اماراتی ها در این زمینه نفع میبرن همچنان که ما منتفع میشیم، چون ما همکاری های بانکی گسترده داریم. بعضی وقتا که دلار بالا پایینش خیلی شدید میشه، بالا میره پایین میاد، این به دلیل اینکه البته بخشش برمیگرده به تهدیدها و فشارهایی که آمریکایی‌ها به حوزه بانکی امارات، اما صرافی‌های خصوصی یا بانک‌های دولتی وارد می‌کنند. خب همکاری‌های بانکی دو کشور زیاد هست.
بله.
اینا هر چی روان‌تر باشه در موضوع کنترل نرخ ارز مؤثرتر خواهد بود.
در روابط اقتصادی هم مؤثرتر خواهد بود.
بله، در روابط اقتصادی هم مؤثرتر خواهد بود. گفتم همکاری های جدی اقتصادی دو کشور با هم دیگه دارن.
خیلی متشکرم جناب آقای آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه و همچنین سفیر اسبق ایران در امارات، که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب عالی خداحافظی میکنیم. آقای
باشید، اوقاتتون بخیر.
اوقات شما هم بخیر باشه. آقای مولایی، با جناب عالی هم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. اما میرسیم به بخش ویژه رویداد امروز که قرار هست توافق ایران و عربستان رو به گفتگو بنشینیم.
گفتگوی ویژه.
خب در بخش ویژه رویداد امروز از رادیو گفتگو که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم، قرار هستش که به موضوع توافق ایران و عربستان و دریافت هشدار از طرف آمریکا بپردازیم. میهمان تلفنی ما جناب آقای مجتبی فردوسی پور هستن، مدیر گروه مطالعات غرب آسیا در وزارت خارجه. آقای دکتر فردوسی پور، سلام بر شما.
خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر فردوسی پور. بفرمایید که ما توافقی رو با عربستان انجام دادیم که البته در پی اون یه سری راه‌های دیپلماتیک دیگه باز شده، روابط دیپلماتیک ما با سایر کشورها هم داره، کشورهای عرب منطقه هم در حال ترمیم شدن هست به تعبیری، یا در حال مذاکره هستیم باهاشون که بحرین و همچنین حالا با امارات از فردا که آقای شمخانی تشریف میبرن. شما از توافق ایران و عربستان برای ما بفرمایید که بچه دستاوردها و رهاوردهایی بجز این موضوعاتی که بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما اشاره فرمودید، توافق تهران و ریاض با میانجیگری چین نکته حائز اهمیت در سطح منطقه. طبیعتاً این روابط میتونه علاوه بر توسعه مناسبات دو جانبه و بازیافت در واقع مناسبات دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی رو در سطح دو جانبه با تعریف بکنه، به همون نسبت میتونه بر حوزه امنیت منطقه‌ای هم تأثیر گذار باشه، ضمن این که میتونه در تلطیف شرایط بازیافت مناسبات ایران با جهان عرب هم تاثیرگذار باشه. به هر حال ایران و عربستان سعودی دو کشور تاثیرگذار در سطح منطقه هستن، گرچه بخش عمده یا مهم این توافق حوزه نیاز عربستان سعودی بود، چون سعودی ها هم شرایط دوره گذار رو دارن سپری میکنن، برای وضعیت انتقال نیاز به این توافق داشتن، با توجه به اینکه آمریکایی ها دوران افول هژمونی که منطقه خودشون رو دارن سپری میکنن و تقریبا میشه گفت از بعد از شرایط اوباما آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن از منطقه عقب بشینن و هزینه امنیت منطقه‌ای رو به خود کشورهای در اون منطقه‌ای در واقع تحمیل بکنن. بنابراین موشک‌های سایت‌های موشکی تاد و پاتریوت خودشون رو از شبه جزیره عربستان بردن عقب و بنابراین نکته حائز اهمیت بحث امنیت ملی و عمق استراتژیک عربستان سعودی با توجه به جنگ یمن، این نیاز رو عربستان احساس میکرد. طبیعتاً دولت 13 جمهوری اسلامی ایران هم چون سیاستش سیاست منطقه‌ای و سیاست همسایگی است، عواری با همسایگان پیرامون ایران نکته حائز اهمیت در دولت 13 و از طرف دیگه عطف توجه ایران به در واقع پیمانهای عدم تخاصم، امنیت دست جمعی و همینطور آخرین پیشنهادی که ایران به دبیر کل سازمان ملل داد تحت عنوان صلح هرمز، اینا همه حاکی از اینه که ایران با امنیت وارداتی به منطقه خلیج فارس مخالفه، به شدت مقابله میکنه و چیزی که حائز اهمیت جمهوری اسلامی ایران هست تعامل همسو و رقابت، اگر هست رقابت سازنده، همکاری، رقابت همکاری رو در واقع معیار یا راهبرد تعاملات منطقه‌ای خودش میدونه و سازمان امنیتی اگر در درون منطقه بخواد شکل بگیره بایستی با اهتمام و امنیت در واقع کشورهای درون منطقه‌ای و نظارت نهادهای بین‌المللی شکل بگیره.
بله.
بنابراین از این دریچه دید هم اگر بخوایم نگاه بکنیم به نوعی جزء سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بود که روابط با همسایگان رو تلطیف بکنه، بنابراین این توافق حاصل شد به حمد الله و منتظر این هستیم که ظرف 2 آینده مناسبات دیپلماتیک و تبادل سفرا از طریق وزارت خارجه دو کشور در واقع هماهنگ و همسان بشه و پس از اون فکر میکنم مناسبات با حوزه شورای همکاری خلیج فارس توسعه پیدا خواهد کرد. اعتقاد من بر اینه که در واقع دستگاه دیپلماسی بایستی ورود پیدا بکنه و ابتکار عمل رو به دست بگیره. ما بایستی به دنبال تضمین و اعتمادسازی متقابل در دو سوی خلیج فارس باشیم و این حاصل نمیشه مگر از طریق در واقع تعاملات همسو در حوزه سیاسی امنیتی، از طریق ایجاد اتحاد ائتلاف‌های جدید. ائتلاف‌های گذشته دیگه پاسخگو نیست، شورای همکاری متناسب با ظرف زمان تشکیل شد و به نوعی روی کرده تهدید نسبت به کشورهای منطقه و عدم اعتماد رو در واقع تبیین کرده. اون چیزی که امروز ما باید بهش دست بیازیم و بهش برسیم در واقع اعتماد متقابل، امنیت مشترک و همکاری و رقابت در کنار همه، یعنی تعامل سازنده و مؤثر در جهت ملت‌ها و تثبیت در واقع حکمرانی‌های منطقه‌ایه و این حاصل نمیشه با اعتماد مشترک و اعتماد متقابل از طریق ایجاد اتحاد و ائتلاف. با توجه به بازار وسیع منطقه‌ای، ایران پل ارتباط حوزه خلیج فارس با خزر میتونه باشه، میتونه پل ارتباط با آسیای میانه و قفقاز باشه. ما در شمال ایران بالغ بر 400 میلیون در واقع جمعیتی رو داریم که اینها همه مسلمان هستن و در واقع نیاز به مناسک حج دارن، میتونه کریدور در واقع سیاحت دینی و سیاحت در واقع رسمی رو کلید بزنه، میتونه بازار بزرگی رو برای کشورهای حوزه منطقه‌ای ایجاد بکنه و میتونه بازار مشترک اسلامی که پیشنهاد ایران در اجلاس OIC توسط مقام معظم رهبری ایجاد شد و توصیه شد رو راه اندازی بکنه. از طرف دیگه ما یه چیزی حدود 6000 میلیارد بازار حجم مبادلات تجاری بازار حلال رو داریم در سطح کشورهای اسلامی، بیش از 2000 میلیارد دلار حجم مبادلات شورای همکاری خلیج فارس که این میتونه از طریق یک شبکه ارتباطی و کریدوری به هم متصل بشه و زمین ساز در واقع تثبیت ثبات امنیت منطقه‌ای بشه.
بله آقای دکتر فردوسی پور، جناب علی هم اشاره کردید از روز جمعه گذشته 19 اسفند ماه که ایران و عربستان با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط دو جانبهشون بالاخره بعد از 7 تعطیلی سفارتخانه‌هاشون موافقت کردن. موجی از واکنش‌ها و تحلیل‌ها نسبت به این موضوع در عرصه‌های حالا هم داخلی و هم بین‌المللی آغاز شد، همچنان هم بحث بر سر این توافق و آثار و پیامدهای اون هستش. از طرفی هم خب بالاخره یک توافق هستش که به مذاق آمریکایی‌ها هم خوش نیامده و هشدارهایی رو ما داریم از طریق آمریکایی‌ها دریافت می‌کنیم. اولی که از موضع ما جمهوری اسلامی ایران در مقابل این هشدارهایی که داره دریافت می‌کنه و اینکه اونها چه اقداماتی میتونن انجام بدن برای اینکه بتونن تأثیری بذارن بر این توافق و روند بعدی که ما داریم پی می‌گیریم یا خیر؟
عرض به خدمت شما که آمریکایی‌ها همچنان به دنبال در واقع تحکیم مناسبات خودشون با منطقه هستن، چون به انرژی منطقه همچنان نیازمندن، گرچه قرن 21 و هزاره سوم در واقع قرن گاز و انرژی‌های پاک مثل انرژی هسته‌ای هست، ولی همچنان آمریکایی‌ها برای کنترل مدیریت بازار انرژی بین‌المللی مخصوصا با توجه به تحولات بحران روسیه و اوکراین احتمال اینکه از منطقه بخوان به طور کامل عقب بشینن وجود نداره. البته این بیانگر نوعی افول یا کاهش سطح حضور ایالات متحده در سطح منطقه هست، ولی فکر نمی کنم فعلا در قرن حاضر اونها بخوان به طور کامل منطقه رو ترک بکنن. بنابراین کاهش سطح حضور معنای ترک کامل نداره و اگر این مفروض ما صحیح باشه تقریبا میشه گفت ایالات متحده آمریکا دنبال دسیسه خواهد بود که همچنان عنصر تهدید ایران رو در سطح منطقه بزرگ نمایی و درشت نمایی بکنه و از این حربه استفاده بکنه که ایران در واقع جزی از راه حل نیست بلکه جزی از تنش و چالش منطقه‌ای محسوب میشه، که از این طریق هم بازار فروش تسلیحاتی منطقه‌ایش رو تضمین بکنه، هم اون وضعیت تفاهمات با حوزه منطقه‌ای یعنی حوزه کشورهای عربی خلیج فارس رو محفوظ بتونه نگه بداره. ولی در این حال چیزی که مهمه اینه که به هر حال یه پای قصه از وضعیت منطقه به یه قدرت بزرگ بین المللی یعنی چین کشیده شده و تا حد زیادی میشه گفت توافق حال حاضر به نسبت رویکردهای گذشته یه تفاوت‌های اساسی داره و ما بایستی در واقع در این فرصت به دست آمده نهایت استفاده رو برای تأمین و تضمین و پایداری و ثبات این تفاهم‌نامه و توافق‌نامه رو صورت بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصطفی فردوسی پور، مدیر گروه مطالعات غرب آسیا در وزارت خارجه، که در این گفتگو شرکت کردید.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما که رویداد امروز رو هم شنونده بودین. تا دیدارید دوباره، خداوند یار و نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید الان ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجزگی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو محل تلاقی اندیشه های نو.